در ابتدا شب شهادت حضرت امیرالمومنین به همه شما بزرگواران تسلیت عرض میکنم. امیدوارم که پرداختن به زندگی ایشون باعث بشه که ما بهتر زندگی کنیم، برای اینکه انسان کامل کسی است که خوب زندگی کرده و ما باید راه خودمون رو پیدا کنیم. حضرت رضا هم فرمودن که امام مثل یک ستاره خیلی درخشانه. بعد آدم ها قدیم وقتی که توی مسیرهای دریایی گم می شدن از طریق ستاره ها راه پیدا می کردن. قرآن هم میگه و به نجمه هم یهتدون، ستاره ها رو می دیدن راه خودشون رو پیدا می کردن. حالا اگه یه نفر توی ستاره گیر کنه، یعنی به جایی که راه گم شده رو پیدا کنه هی بگیم مثلا چه ستاره قشنگی، مثلا ستاره چقدر، اصلا متوجه نمیشه که خود امام میگه که شما باید اهل راه باشید تا بفهمید ارزش ما چیه. وگرنه امام هم یه مقوله‌ای میشه واسه این که ببینیم به به چه خوبه، چقدر مثلا ستودنیه. اگر با دیدن حضرت امیر، با دیدن اهمه اطهار، اون نور موجب میشه که ما تاریکی درون خودمون رو روشن کنیم، که احتمالا پس درسته بازی. ولی اگر مثلا محو اون نور بشیم و اینا، به نظرم اتفاقی که باید نمیفته، در ستایش جا میمونیم. بعد از این ستودن باید یک رهیافتگی رخ بده. در شب اول صحبت این شد، صحبت انسان شد و این عالم. گفتیم آقا این انسان، همه شماها، بنده، هر کی که این 86 میلیارد انسانی که برای این کره اومدن رفتن، حالا نمیدونیم چقدر هم خواهد اومد، ما تو یک برهه‌ای قرار داریم به اندازه 60 سال، 70 سال، 80 سال بناست این نشأه رو درک کن. هر آدمی سه تا ساحت داره. یکیش جسم ماست، یکیش روان ماست، ذهن ماست، مایند، ایگو، یکیش هم جان ماست. این سه تا هم بی هم بی رب نیستن، همشون هم در بهترین فرمی که می شده به درجاتی خلق شدن و به ما داده شد. صحبت جسم رو کردیم، مثال زدیم، پارسال هم مثال زدیم. پارسال از شبکیه گفتیم، از عدسی گفتیم، هزار سال دیگه هم بیاد میتونیم هی از این جسمه بگیم، از سلول بگیم، از ژن بگیم، از کروموزوم بگیم، از اون چیدمان دقیق صحبت بکنیم، بگیم چقدر مثلا این ماجرا ماجرای عجیبیه، چقدر همه چی مثلا درسته حسابیه. تو سطح سلولای ما مثلا یه مارکرایی هستش که این مارکرای مثلا پری خانوم با مثلا با زینب خانوم، با علیرضا، با مرتضی فرق میکنه. این است که مثلا یه پیوند کلیه میخوام بزنن، نگاه میکنم اون مارکرا مثلا چه شباهت داره، برادر خواهرها چقدر مثلا شباهت از این جهت هم دارد. بعد رفتیم گفتیم این قصه فقط مختص به این عالم ذره بینی در حد سلول نیست، این فراتره. مثلا شما در عالم هم که نگاه میکنید، پهنای گیتیر هم که نگاه میکنید، به قول این فرنگی ها به یونیورس و ابعادش هم که نگاه میکنید، همین بازی دوباره. انقدر عجیبه، انقدر روابط عجیبی در کیهان وجود داره. بعد اینا با هم هم در تعامل هم. یعنی بالاخره جسم ما طوری طراحی شده که هوا یا آفتابی میشه یا حال هوایی به اون دست میده، هوا ابری میشه یا حال هوای دیگه‌ای به اون دست میده. آدمایی که توی اقلیمی از کره زمین هستن مثلا یه فرمی هم. چیدمان این عالم طوریه که انسان‌ها با اقلیمشون در تعامل، اینا رو همدیگه تأثیر میذارن. حالا صحبتی که میخوایم امشب بکنیم صحبت جان آدم. قبلش من مثال میخوام برای شما بزنم. گاهی اوقات بیماری در جسم انسان رخ میده. مثلا فرض کنید به شما به بنده میان میگن که آقا شما یه مشکلی پیدا کردید تو خونت. مثلا میگن آقا شما لیمفوما پیدا کردید. یه سری سلولای غیر معمول تو خون شما هستن. میگن آقا شما بنده لوکمیا گرفتم. بعد میگن خب این لوکمیا چیه؟ این سلوله مثلا این وضعی. پاتولوژیست نگاه میکنه میگه مثلا مشکل شما اینه. آنکولوژیست نگاه میکنه میگه من فهم میکنم مثلا شما باید شیمی درمانی بگیری. بنده میرم اون کانونهایی که یکم بدخیم هست و یا اون عواملی که موجب این بدخیم میشده در ذیل این شیمی درمانی شروع میکنه به یکی دیگه میاد بهت میگه ببین این که بدنت، یه سری علوم هستن، حالا من سوادشو ندارم ولی به این اندازه که شنونده باشم احتمالا خیلی از شما از بنده تو این زمینه وارد ترید. فقط میخوام این صحبت رو طرح کنم اینجا بگم که چقدر ماجرا ماجرای خاصیه. یکی از این علوم میاد میگه آقا آدم ها یه دونه بدن ندارن، مثلا چه میدونم 7 بدن دارن. بعد اونا مثلا یه طوری تربیت میشن مثلا چون که میتونن ببینن. مثلا میگن آقا شما یه بدن اینجوری داری، یه بدن داری که تقریبا مثلا به موازات این بدن شما هستش، مثلا یه حاله یه رنگی داره. یه بدن سوم داری که تخم مرغ طور شما توش هستی. اینا که تعریف میکنن مثلا بنده هم که حالا چون طبیبم گوش میکنم. بعد فقط به این که بسنده نمی کنن میگن آها شما در این بدن آخرت لیمفوما گرفتی، اون شیمی درمانی و اون چه میدونم متوترکسیت و این داروهایی که داری مصرف میکنی واسه این بدنت، ولی شما در یک سطح پیشتری عقبتری، حالا منم خیلی بلد نیستم، مثلا میگن بدن چهارم شما هم مشکل داره. شما هر چی اینو خوب میکنی اون چهارمیه مشکل داره. بعد میگم این چهارمه چی آقا؟ میگه که پدرتو ببخش. فلان کس که تو زندگیت فلان آسیو بهت زده 20 سال توش گیر کردی، یا اونو ولش کن. پس معلوم میشه یه سری چیزا در یه سطح رو ما اثر میکنه، یه سری اتفاقات در یک سطح دیگه رو ما اثر میکنه. حالا ما در تعابیر دینی خودمون که پیشوایان خودمون با همون صحبت کردن تعابیر خیلی جدیتری داریم. اونا میگن هر یک از اعمال ما یه معادلی هم داره. حتما شنیدید تو همین ایامه ماه مبارک یکی از همسران پیغمبر داشتش مثلا غیبت یکی دیگر میکرد که ایشون پیغمبر رو کردن بهش گفتن که افطار کن تو. گفتن چرا؟ گفتن که شما الان اصلا افطار کردی، ولی به جایی که طعام خوب بگیری طعام خوب بخوای بخوری، حالا به تعبیری که ایشون فهم بودن گوشت مرده اون زن رو شما هم خورد. بعدم حالا یه تصرف کردن نشونش دادن. بعد معلوم شد که پس ما که داریم زندگی خودمون رو پیش میبریم یه سری زندگی های دیگه هم همزمان داره رخ میده تو ما. بعد کتاب خدا رو باز میکنیم میبینیم تو اون کتاب نوشته که ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. انقدر که از عربی مدرسه یادمون مونده این لامه، لام مضارع و لام تأکیده، حالا هر کدوم بگیریم، میگه این جهنم مردم فکر میکنن الان اینجا یه سری کارا میکنن، مثل این کد مینویسن، این چیزا دیولوپرهای کامپیوتری مثلا مینویسن یه سری با زبون خودشون، مثلا زبونی بلدن مثلا پی اچ پی چیزایی مینویسن، بعد اینا کد انکد میشه، رمزگشایی میشه، مثلا کامپیوتر من شما یه کاری انجام میده، مثلا رنگ آبی نشون میده. این منطقی که در کامپیوترهای ما هستش، این منطق در عالم هم هست، اعمال ما رمزگشایی میشه. منتها مردم فکر میکنن رمزگشایی یه جا دیگه داره رخ میده. قرآن میگه اشتباه نکن، همینجا داره رخ میده، فقط تو نمیبینیش. چجوری میبینیش؟ کافیه یه بار حسادت رو تجربه کن. همین الان جهنم تو ما رخ میده. یه سری چیزا رو هر چقدر تو زندگی سنمون بالاتر بره، ادراکمون تیزتر باشه، بهتر میفهمیم چه خبره. بحث من امشب اینه که آقا ما تو این زندگیمون یه جسمی به ما داده شده که باید مراقبش بشه، یه جانی هم داده شده باید مراقب اونم باشی. همون جوری که مراقب این هستیم که اگر به جسم ما باشه که بله، ساعت 11:30 شبه، یه شبه به حال گرم اواخر بهار، ماه رمضون، بهتر آدم بره استراحت کنه. درستش این عجب حساب کن، احتمالاً یه چیز دیگه هم هست، یک تشنگی، یک گرسنگی، یه آتش دیگه هم هست که ما بلند میشیم میایم تو حیات، تو صندلی، تو فلان، 2 ساعت، 3 ساعت میشینیم و فکر میکنیم باید بالاخره برانم یه کاری کرد. برای این جسم ما مراقب هستیم یه چیزی سازگار باشه با مزاج ما. مثلا فرض کنید منی که به قول این طب بقراطی طبعم سرده، من بالاخره ماست و خیار و چه میدونم سبزی پلو ماهی و اینا رو همجه با هم بخورم، احتمالا این طبع سرد این غذاها روی من اثر میکنه، من به هم میریزم. بعد مثلا میام بهم چه میدونم یه عرق نعنا میدن که منو متعادل کن. این برای جسمم. خب میگه میشه برای جان انسان چنین اتفاقی نباشه؟ حتما اونم تو جان انسانم طعام داره. این بحثایی که کردیم، حالا یه مروری هم بکنیم، شاید بعضی دوستانم تشریف نداشته باشه، ما از یکم از اسلاید صحبت، از سلول صحبت کردیم، از هسته صحبت کردیم، از ژن صحبت کردیم، بعد رفتیم از نسبت ژن، کروموزوم، هسته سلولی و انسان صحبت کردیم و گفتیم این قصه عجیبیه، همه چیش حساب کتاب داره. انسان جسمی دارد و روانی و روحی و هر یک خوراک خاص خیش را دارند. چنان که سلول باید تغذیه صحیح بشود، روان نیز به خوراک سالم احتیاج دارد. همه رفتارهای انسان هم در هر 3 ساعت رخ میده. فرض کنید الان یه نفر عاشق میشه، این عشق هم تو جسم من تغییر ایجاد میکنه. مثلا چه بسا جسم انسان اصلا یه جونی آدم میگیره، وقتی هم که مثلا بالاخره پری خانم رو میبینی تپش قلب و بالاخره از من انتظار دارید پری خانم ببینم یه اتفاقا بیفته دیگه، انشالله تا حالاش که اینجوری باید باشه. تپش قلب یه میاد و مثلا عرق میکنیم و صورت بعضی حالا مثلا یه رنگی تغییر میکنه و رنگ بعضی ها میپره و هم پری رو میبینه هم مثلا پروانه رو میبینه، بعضی ها دبل هم آخه. این در سطح جسم ماست. روان ما هم خیلی اتفاق براش میفته، حتما مطالعه کردیم. بالاخره میگن آقا زندگی نکرده منو اگر پری خانم زندگی کنه مثلا یه اتفاق میفته، پروجکشن و فرافکنی، این هم یه قصه هایی برای خودش داره. اما جان انسان هم یه اتفاقی براش میفته، یک فراخی تمام وجود رو فرا میگیره، یا اگر عشقی باشه که یک کم هم حالا کج و موج باشه میبینی که یک تنگی، یک انقباض وجود انسان میگیره در هر سه ساعت. بیماری هم همینطوره، بیماری هم در هر سه ساعت رخ میده در جسم و روان و جان. اگر بیماری در سطوح مختلف رخ میده، شفا هم در سه ساعت رخ میده. از چیزایی که خیلی خوب ما بهش دقت بکنیم اینه که آیا جان من خسته است، مریضه، انقباض داره؟ بعد اون طبیبی که میتونه جان انسان رو شفا بده کیه؟ اون وقت معنی خیلی چیزای مرتبه باز میشه، چون یه نفر میاد چقدرم خوب گشایش میخواد برای زندگی خودش، چقدرم خوب، حالا هر چیزی هم که میخواد کاری نداره. یه نفر متوجه میشه که آقا این کار بسته ما، کار فرو بسته ما تو جانمون رخ داده، اون وقت یه دعای دیگه میکنه. اون وقت وقتی میگه انا انزلناه فی لیلت القدر، اون وقت وقتی میگه تنزل الملائکه و الروح فیها، همزمان نگاه میکنه که آیا این روح من دچار انبساط میشه؟ میتونم؟ وگرنه واسه این که بالاخره من و شما یه کسب و کاری به هم بزنیم، یه پولی در بیاریم و چهار تا سفر خوب بریم، عقل به ما دادن انجام میدیم، چرا که نه؟ این همه میریم ببینیم یه آدمی که این کار کرده چی کار کرده، ما هم یاد میگیریم، ما هم میریم انجام میدیم. اونجایی که رول مدل وجود نداره، اونجایی که سخته، اونجایی که گره ها هستش و سخته، امر جان انسانه. شب قدر هم از این حیث معنای عجیبی داره که تو بالاخره، من بالاخره قدر چیو میخوام بدونم؟ و خوراک جان انسان چیه؟ چی جان انسان رو فربه میکنه؟ چون ما آدم داریم زندگی خیلی خوب داره به همین ملاک هایی که میتونیم حساب کنیم، بالاخره کسب و کار خوبی داره، پول خوبی داره، این حرفا، و این نگاش میکنم میبینم جانش خیلی نحیف و لاغره، یک آدم شکننده از درونه، به سرعت دچار به هم ریختگی میشه، به هر چیزی چسبیده، آدم به آدم ها میچسبه. یه بار یه آدم خیلی بزرگی رو دیدم، داشتیم با هم صحبت میکردیم، 67-8 سالشونم بود، خیلی هم خدمات خوبی رو این کشور برای مردم کردن از حیث ساختمان و ملک و املاک و این دوشت. همین داشتیم با هم دیگه حرف میزدیم، یه جمله‌ای به من گفت، چشمان روشنی هم داشت. من اول اون داستانه رو براتون میگم، داستان عجیبه رو من تعریف کرد. گفت یه بار من در اون ور دنیا رفته بودم، یه کلاسی شرکت کرده بودم، مثلا یه ذره سنشون کمتر بود، معلم یا اون استاد یا اون مربی وقتی بچه‌ها می‌خواستن وارد کلاس بشن، این نخ هستش که نخرخت، گفت این نخرخت های رنگارنگ بود و سایزهای مختلف، یه متری، دو متری، گفت اونجا بود، روی میز گذاشته بود، یا حالا تصور من این بود که ایشون گفت میز، مثلا فرض کنیم آویزون بودش. گفت هر کدوم که میایی تو یه دونه اینا واسه خودتو برداری. گفت مثلا روی چه حسابی؟ گفت همچه بردارید سلیقه برداشت، هر که یه دونه برداشت. و استاد این گفت خب حالا این نخا رو ببندیم به مچ پا. نخا رو ببندیم به مچ پا بست. که حالا بلنش چشماتون رو ببندیم تو این فضایی، مثلا فرض کنید نمیدونم، فرض کنید همچین فضایی، شروع کنید قدم زدن. که ما شروع کردیم قدم زدن، آدم ها دونه دونه میافتاد، پای این گیر میکرد به نخ اون، نمیدونم تناب این به پای اون پیچ میکنه. میگفت فقط میافتادیم و میگفت حرف نزدید، افتادیم فقط پاش. گفت بعد 10 دقیقه گفت اونایی که مثلا یه دونه تناب چه بونم 30 سانتی برداشته بودن، گفت اونا مثلا راحت داشتن میرفتن و میمدن. گفت منی که مثلا اومده بودم که دادم حالا که چیز نداره که بذار یه 2 متریشو برداریم، شاید مثلا گفت 2 متری رو برداشته بودم مصیبتی شده دیگه. اینو که داشت تعریف میکرد به این نقطه که رسید، گفت میدونی دکتر جان اینا نماد چی بود؟ گفت اون استاد گفت ببین به میزانی که این تناب درازتره تو گرفتارتری. 68 سالش بود. اینو گفت و زد زیر گریه. من واقعا خودم بهت زدم دو. ولی انقدر این گریه واقعی و خالص بود، حقیقتا هنوز که یادش میفتم خودم دچار بغض میشه. گفتم آقا چرا گریه میکنی؟ گفت ببین من خیلی کارا تو این زندگی کردم، من خیلی اتفاقات رو ایجاد کردم، 10,000 واحد ساختمون ساختم، ولی کلی آدم گیر منن. 1,000 آدم، حالا 100 آدمی که کارمندم گیر منن، من یه جوری زندگی کردم، آدم ها گیر من. گفت من سبک نیستم، منظور من از این حرف هایی نیستش که بیاییم فکر کنیم پس آدم کاری نکنیم بریم یه دونه آلونک بسازیم، منظور من اصلا این نیست. منظورم اینه که ما زمانی که داریم به آبادانی بیرون خودمون میپردازیم، الانه که 30 سالمونه، 20 سالمونه، 40 سالمونه، داریم بالاخره در نیمه اول عمرمون هستیم، خیلی همون داریم فکر میکنیم که تو نیمه اول هم اون بالاخره یک دستاوردی داشته باشیم، منزلی داشته باشیم، رفاهی داشته باشیم، آسایشی داشته باشیم، 100 متر رو بکنیم 150 متر. اصلا بحث من اینا نیست. میگه این وسط نیم نگاهی هم به جانت داشته باش، نکنه به قیمت ویرانی اون تموم بشه. اون هزینه‌ای که داری پرداخت میکنی برای رسیدن به چیزای زندگی چیه؟ کجا هست؟ فقط جسمت نیست، فقط روانت نیست، گاهی قد از جانت داری خرج میکنی یه جا. حالا میفهمید که امیرالمومنین وقتی میگن تخفف و تلحقو، 2 کلمه است. سبک بشه، سبک که بشین شما یه طوری خلق شدین وصف میشین الحاق. حالا این سبکیه به معنی اینه که مثلا چه میدونم آیفون دستم نگیرم، سبکیه به این معنی که مثلا خونه خوب نداشته باشم، یا سبکیه به این معنیه که من گیر این چیزا نباشم. چون وقتی در سطح جان صحبت میکنیم، اتفاقات جنسش عوض میشه. خوراک جان انسان ایمانه، عشقه، موسیقی خوبه. شما گاهی اوقات دچار انقباض میشید، بعد یک موسیقی گوش میکنید، یه تصنیفی گوش میکنید، حالا سلیقه خودتون. میرید داراباد یه باغچه یه چیزی، یه پاتون رو تو آب میزنید. ظاهرنم نه هتل 5 ستاره‌ایه، نه خیلی امکانات خاصیه، نه ماساژ بین المللیه، چیز خاصی نیست. من گاهی تو این خیابون این صفاوات یه جوهای پر آبی داره تو بعضی از این کوچه هاش میرفتم، فشارم زیاد بود، مطب سنگین، گاهی قد مراجعه داشتم که سختی های وحشتناکی داره. بعد مطب جایی که تو باید برای این که بتونی اون آدم رو کمکش کنی باید خیلی محکم نگاه کنی، بعد این محکمیه توی مطبه، بعد مراجعه میره، تو هم میری میشینی تو ماشینت، یه مرتبه از تو شروع میکنی دچار ریزش، گریه، که آدم ها چقدر مثلا سختی دارن میکشن بعضیش. بعد میرفتم کنار این جوبه نگه میداشتم، در ماشین رو وا میکردم، همه صدای این آبه، نمیدونم ها این صحبت 10 سال بیشه، صدای این آبه مثلا یه کاری میکرد دیگه. اول رو فهم گرم تعلقه دادم فهرش کنم مثلا مکانیزمشو در نیار، اگه الان داره جواب میده بذار جواب بده. ما تغذیه روحمون اخلاقه، ما یه کار خوب میکنیم. شما همین شبهایی که موسوم به شبهای مبارکه قدر هستش، درونتون نیتهای خوب میکنید یا بکنید. این میتونه نیت این باشه که یا آدمی رو کمک کنید، گرفتاری یا آدمی رو برطرف کنید. به قول پیامبر گفت کسی که در این ماه اخلاق خودش رو خوب میکنه از سختی پل صراط راحت عبور میکنه. اخلاقش رو خوب میکنه. بعد کی این حرفو میزنه؟ اونی که قرآن دربارش میگه انک لعلی خلق عظیم، یعنی یه چیزی ملغمه ای از اخلاق که خود خدا میگه بابا تو دیگه کی هست. بزرگمنشی، چقدر خوبه که شماها، شما بزرگواران، افکار بزرگ در سر داشته باشید. چون وقتی فکر بزرگ در سر داری میفهمی باید همت بزرگم مصروفش کنی. چون بعضی فقط ایده دارن ولی یکی دیگه داره حالش میبره. میگه چقدر خوبه که ایده بزرگ داشته باشی، همت بزرگی هم خرجش کنی. توی این مجلسه ما 20 ساله داریم، 20 ساله، 19 هم قبوله، الحمدلله همه ماره دوران دارالفنون و شهریور 20 اشغال متفقین هم. حالا چه دوستای من که دارن بحث رو گوش میکنن جاهای دیگه، 20 ساله. اون حدیثی که پیامبر گفتن که هر شب یه ملکی میاد در آسمان و به 20 ساله ها میگه ایها العشرون جدو و اجتهدوا، 20 ساله ها جدی باشید و تلاش کنید. حالا البته بیان احادیث همه سمبولیکه، نه اینکه خدا مثلا برای 20 ساله ها میفرسته میگه شما 30 ساله هم که دیگه سوختین. البته برای 10-60 یا احادیث دیگه ای هست. بله من اون اشاره نمی کنم، اون جلد 2 چیزه. شما اصلا حساب روز قیامت هم بحثتون فرق میکنه، توده جمعیتی شما رو مثلا 5 تا 5 تا میبرن بهشت. آره کد دارید میرید اونجا، دهه 60 که آخر دهه 50 هم همین سرنوشت رو دارن میگن دیگه، مثلا میگن چرا این کارو کردی؟ دو تا فرشته مثلا میگن تو چیکار کردی؟ چیکار نکردی؟ یکی میاد در گوشش میگه دهه شصتیه.
بفهم.
من اینجور استنباط میکنم، یعنی جمع بحثا رو که میکنم، خدای کریمو که میبینم میگم بالاخره کرامت شامل شما میشه. شما به تنهایی به نظرم بهترین برهان برای وجود خداوند در این کشور است. خدا میتونه. هنوزم سرحال ماشاءالله. خانم 35 سالشه. یا آی دکتر؟ بله. حالا جمعم هستم. یه راهنمایی ازتون میخوام. بفهم. من اپلای کردم، دارم میرم پی اچ دی بلژیک. میگم کار دیگه تون از وقتی که به دنیا اومده؟ نه، از اون موقع نه، یه ذره دیرتر. درس خونده؟ دبیرستان، دانشگاه، فوق، پی اچ دی. از دانشگاه هم نمیاد بیرون. آره. بعدم میگم شوهر میگه یه کتاب خوب بده بخونم. آره. اینا دیگه فقط خداوند میتونه. شب قدرم شاید البته کمک کنه. میگم خانم یکم زندگی کن. چقدر درس میخونی؟ زندگی کن. اونم یه چیزایی توش هست. حالا شما نگاه کنید، این چیزی که ما داریم در موردش صحبت میکنیم، از جان داریم صحبت میکنیم. خوراک جان هم که صحبت کردیم با هم دیگه، خوراک جان هنره، عشق، زیباییه. ما اگر امشب اینجا جمع شدیم، نمیگم برای زندگیمون چیزی نخواهیم که بخواهیم، ولی بیاییم برای جانمون هم هیچ کاری بکنیم. در این صورت میفهمید که پهلوانان این وادی کسانی هستن مثل پیامبران. یه داستانی هست، این داستان رو من هر بار برای خودم مرور میکنم حس خوبی تجربه میکنم. شاید بعضی هم شنیده باشن، ولی اجازه بدید این افتخار برای من باشه. اینو من اولین بار از استاد عزیزم، امیدوارم که خداوند این مرد بزرگ رو برای این ملت، برای ما در صحت و سلامت نگه داره، جناب حسین الهی قمشهری، داستان ایشون نقل میکردن. میگفتن آقا یک پادشاهی بود که از زنا متنفر بود، به این قسم که اساساً زنا در روز اجازه نداشتن تو شهر باشن. زنها و بچه ها رو میفرستدن تو در بیابون، مردا تو این کلن شهر یا این ایالت یا این منطقه بودن. شبا که دیگه تاریکی بود، اینا رو میگفتن به این خونه ها تو، متنفر از زنها بود. هیچ طبیب هم نتونسته بود حال اینشون رو خوب کنه، خیلی هم اومده بودن رفته بودن. بعد هم میگفت اگه طبیب بیاد درمان بکنه که همه چی بهش میدن، درمان نکنه سرش رو در حوض میبرن. هیچ کم وجود نداشت بیاد دیگه. مدت ها بود دیگه قصه بر همین منوار میگذشت، تا یک نقاش اومد و گفت، من گفتن آخه چون طبیبی تو مثلا چی؟ کارتون نباش، من حال کنم، و اگه نتونی سرتون میبرن. گفت باش. اومد و پادشاه نگاهش کرد، گفت بهش گفتین؟ گفت بله. شروع کرد یه دونه، من هر وقت اینو یادم میاد یاد این دفتر فیلیا میفتم که داشتیم. آره، یادم به تجربه خودشون داستانا رو. حالا فرض کن یه دفتر بزرگ وا کرد و دونه دونه گفت بیا نقاشی من رو تماشا کن. شاه نگاه بهش کرد و رفت و باز کرد. مثلا منظره بودش نگاه کرد. دوباره مثلا باز کرد. یه آهوی خرامان بود. همونجوری باز کرد، رفت، گلدون بود. یه نفر یه دونهشو که باز کرد، یه دختر خانه‌ای بود. پادشاه اینو که دید بیهوش شد. بیهوش که اومد گفت این کجاست؟ نذاریم بره. گفتن نه، نشسته سر حوض داره هندونه میخوره. اینا رو من به داستان اضافه کردم. خلاقیت شخصی و تأثیر ماهرمزونم هست. شروع کرد و گفت بیارنش بینه. گفت بله. گفتش که این دختره کیه؟ گفت هیچ، تخیل کردم. گفت غلط زیادی نکن. تخیل کردن نیست، تو اینو دیدی؟ گفت بله، من ایشونو دیدم. گفت کیه؟ فرض کنید گفت دختر پادشاه نمیدونم فلان. گفت چجوریه؟ گفت مجرد. پادشاه گفت خب چی مهریش کنم که اینو به ما بدن؟ گفت هرچی هم مهریه ایشون بکنی اون داره. گفت بریم خواستگاریش. گفت بریم. هرش داشتن و بردنش. گفت فقط از ایشون مهریهش اینه، باید یه سوالی ازش بپرسه که نتونه جواب بده. اگر این سوال ازش بپرسی تمام دیگه، هرچی باهوش و تیزهوش و علامه حلی و فرزانگان بودش توی اون منطقه برداشت برد. اونا اسپانسر برنامه امشبن. برداشتن و رفتن اونجا. رفتن اونجا و خلاصه دید به ملت شهید پرور نشستن همه مشغول سوال طراحی سواله. آره اینو دید. دید و آن بعدم اینجوری بود، اگر سواله رو جواب نمیداد همونجا دیگه باید به قول آقای دکتر چای میبرد چای میابرد. یه سری هم کارشون همین بود. عشاق قبلی سرتون در نیرم. نوبت به ایشون رسید. اینم یه لیست از سوالای مشتی طراحی کرده بود. سینوس کوسینوس تانژانت کوتانژانت هر چی واسه این خانم میگفتش جواب میداد. 1 2 3 4 تا 19 تا سال. تا 20 تا سوال اجازه داشت بپرس. 19 تا سوال پرسید، رسید به 20 دیگه. به اینا گفت جمع کنی بذار امشب خودم ببینم چه خاکی سرم میکنم. رفت و نشست تو اتاقش، هی فکر کرد به نتیجه نرسید. یکی از زیر پنجرهش رد شد و یه چیزی در گوشش گفت و این صبح رفت و ملت نشستن و اولیا مخدره اومد نشست و ایشون هم نشست. گفت بله یه پادشاهی بود از زنا متنفر بود خانوم. بعد ایشون عکس خانوم رو دید و عاشق شد. برای اینکه این خانوم رو بهش بدن باید یک سوالی بپرسه که اون خانوم نتونه جواب بده. جوابش این سوال چیه؟ آره. خلاصه همه دست زدن و اینا به هم رسیدن. بعدن معلوم شد که اونی که اون شب رفته بود زیر پنجرش در گوشش گفت، اینم هم همون دختره فرستاده بود. یه ذره بیشتر با هم مؤانست کردن، گفت اون نقاشه را من فرستاده بودم. آقای دکتر اینجا یه حرفی زدن که این تمام سرمایه ادبیات و عرفان دیار ماست. اون دختر پادشاه چین که در این بحثا هست نماد خود خداونده. بالاخره اون همه زیبا، غایت جمال، دعای سحر که میخونین و اجمله ها، هر سوالی ازش میپرسم بلده، خبیرون به کل شی. خب اون فقط میتونه در وجود مقدس خداوند باشه. اون نقاشا هم نماد پیامبرانن. پیامبرا میان یه نقش ما نشون بدن. اگه ما اهلش باشیم بناس اون نقش در ما یک تأثیری بذاره. بناست ما با دیدن زندگی یه پیامبر بگیم به به چقدر قشنگ، چقدر آدم جالب زندگی کرده. خداوند دست آخر از این جسم و روان و روح ما رو دریافت میکنه. ایمان یعنی جایی به مقام امن رسیدن. میگه نمیخوایم ایمان و توانگری صحبت کنیم، باید ببینیم ایمان چیه. ایمان یعنی شما اهل امن و امنیت باشی. ایمان غذای روح ماست. معنا و معنویت خوراک ضروری روح ماست.